شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم تا ساعت 6 بامداد با برنامه‌های بخش شبانگاهی. امیدوارم که همراهی شما رو تا پایان داشته باشیم.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری. به نام خدا. سلام، با برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند همراه لحظات شماییم از رادیو فرهنگ. در این برنامه زنده یاد دکتر قیصر امین‌پور درباره بررسی شعر نو در دوره مشروطه صحبت می کنند. به اتفاق می شنویم.
برای اینکه یک اثر ادبی رو یا اثر هنری رو خوب دریابیم، بایستی مسلماً یک مقدماتی رو پشت سر گذاشته باشید. مثلا نمی شود گفت که خب همه آدم ها که سواد دارن الفبایی می تونن بخونن یا بنویسن، لزوماً بایستی از شعر نیما یا از شعر سهراب سپهری لذت ببرند. البته ممکن است لذت ببرند و ممکن است هم به نظر ما خوب باشه که این گونه باشه، ولی لزوماً این گونه نیست. برای اینکه شما میبینید الان اگر همین 70 میلیون هم سواد داشته باشن، به هر حال چند میلیونشون این سواد رو به کار میگیرن تا کتابی بخونن، رمانی بخونن، داستانی بخونن، شعر بخونن. بقیه سوادشون در حد یا برای کارشون هست، برای کارمندیشون هست، کارگریشون هست، برای خوندن علائم راهنمایی، برای تابلوها هست، برای که خیابونا رو پیدا کنن، برای که مطب دکتر رو بتونن بخونن، در این حد روزنامه هم نگاه بکنن. پس لزوماً اینجور نیست که شما مثلا ممکنه به نظرتون بدیهی بیاد که الان دارم میگم، ولی نتایجی که ازش میگیرم الان دارم عرض میکنم، لزوماً به این معنی نیست که همه اینا بایستی از شعر سهراب سپهری لذت ببرن. ممکن است بفرمایید پس چرا از شعر حافظ لذت ببرن؟ اینم به این معنی نیست که واقعا اینا همه یکسان و یک میزان از شعر حافظ لذت برن. یه عده فقط همون ضرباهنگ و ریتم شعر حافظ رو لذت میبرن، یه عده فقط در حد اشعار پشت کامیونی از شعر حافظ ممکنه استفاده بکنن یا لذت ببرن یا سر کار داشته باشن. یه عده فقط ممکنه باهاش تفعل بزنن، مثلا مادر بزرگ بچهش رفته سربازی، فعال میزنه با حافظ، از قضا هم یوسف گمگشته بازرگان میشن، اون هم مخاطره و خیالش راحت میشه. بنابراین اینجور نیست که واقعا الان از حافظ هم همه بهره یکسان داشته باشن. هر کس به قدر فهم و سهم خودش ارتباط برقرار میکنه و لذت میبره. در این حال که حافظ استثناست، یعنی نمیشه اون رو مثال زد، میشه به عنوان یه ایدئال و یک پدیده مثالی بهش نگاه کرد که اگر یه هنرمندی بتونه اینجوری گروه مخاطب خودش رو گسترده بکنه در همه زمانها و همه مکانها بهتره. برای اینجور نیست که از همه هنرمنده ازدار داشته باشیم که مثل حافظ باشن. از این نظر دموکراسی ادبی اگر معنی داشته باشه، لابد به این معنا باید باشد که در این دوره همچنان که شما وقتی که به کتاب فروشی میرید و به کتاب خونه میرید، هر کتابی که بخواید انتخاب میکنید، هر شاعری، هر نویسنده‌ای و بقیه انتخاب نمی کنید، باید به نویسنده و شاعرم اجازه داد که اونم گروه مخاطب خودش رو انتخاب بکنه. اگر خودش انتخاب کرد که فقط با خواص در ارتباط باشه، خودش انتخاب کرده. اگر انتخاب کرد که با عوام در ارتباط باشه، مثل نسیم شمال باشه، این هم خودش انتخاب کرده. و اگر مثل حافظ هم عوام و هم خواص و هم خاص الخواص رو انتخاب کرد و البته از عهده‌اش هم بر اومد، خب اونم هست. اما اینجوری نیست که شما بگید خاقانی هم باید مثل حافظ باشه، نظامی هم باید مثل حافظ باشه، نیما هم باید مثل حافظ باشه. قرار نیست که همه مثل هم باشن. پس اگر دموکراسی ادبی معناش این باشه، شاعر حق داره که مخاطب خاص خودش رو داشته باشه. یک کسی فقط شعر برای شعران میگه، شاعر شاعران، نه یعنی اشعر شعران، شاعر شاعران. یعنی نیما شاعر شاعران بود بیشتر، حداقل در ابتدای کار. ولی خب چون در این هرم جامعه مدام رفت آمد هست بین قاعده و وسط هرم و قله هرم، اینا جاشون رو عوض میکنن، بنابراین این تغییر مخاطب هم صورت میگیره. یعنی نیمایی که زمانی شاعر شاعران بوده، الان شاعر غیر شاعران هم هست. پس وقتی که ما شعر سهراب سپهری رو میخونیم، حداقل بایستی مقدماتی از این دست رو پشت سر گذاشته باشیم. یعنی اول سواد داشته باشیم، اهل مطالعه باشیم، اهل شعر خواندن باشیم، اهل شعر نو خواندن باشیم، اهل شعر نو سهراب سپهری خواندن هم باشیم. هر شاعری بعد از اینکه باش مأنوس شدید، بهتر و بیشتر کلیدها و کودهای او رو در میابید. نمیشه از انتظار داشت میگه خب من سواد دارم، روزنامه میخونم، پس بایستی همون لذتی رو و همون بهرهی رو ببرم که یک کسی که یه عمر مثلا با سهراب سپهری زندگی کرده و آثارش رو خونده، از این شعرش فهمیده که اون شعرش ممکنه چه مقصودی داشته باشه، از نثرش در اتاق آبی فهمیده باشه که ممکن است این توی چه کتاب‌های مطالعه کرده باشه، چه کتاب‌های از عرفان بودیزم، از هندویزم خونده باشه، اونجا گفته مطالعاتش چی هستن. خود به خود گشایش بیشتری در کار فهم آثار سپهری براش حاصل میشه. ما هرچی میخواییم مقدمات رو کم بکنیم و کلیات رو باز میپردازیم به این هر مسئله رو که تر میکنیم، میبینیم بایستی زوایاش در یه حدودی باز بشه. شاید به خاطر این که با خیلی از دوستان ما برای اولین باره که هم صحبت شدیم و دوستانی که قبلا باهاشون گپ و گفتی داشتیم، حتما اینا برایشون بعضی ممکنه تکراری باشه یا زائد باشه، حشو باشه، تکرار مکررات باشه، توضیح واضحات باشه. به همین دلیل اجازه بدید که من یه معدل بگیرم. امروز اولم گفتم، یعنی گروه مخاطبم رو اینگونه انتخاب کنم که هم اونایی که این حرفا برشون تکراریه تحمل بفرمایند و هم اونایی که ممکن است برای اولین بار باشه این حرفایی مواجه میشن تحمل بفرمایند. بالاخره هر دو باید تحمل کنند. مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. برای این که دیگه صحبت کلیات بشه من وارد متن میشم، دیگه خود به خود ناچار میشیم متن رو بخونیم، بعد صحبت برای کلیات زیاده فرصت. در اینجا من چند تا از آثار نمونوار که هم ویژگی های سبکی اون شاعر رو به نمایاند و هم نمونه های کاملی از آثار اون شاعر رو بتونه نشون بده، از نیما و اخوان و شاملو و سپهری و فروغ و ابتهاج و شهریار و شفیعی کدکنی و طاهره صفازاده و گرماردی و همینجوری گزیده ایست از شاعران صاحب سبک و جریان ساز. می تراود مهتاب، می درخشد شبتا، نیست یک دم شکنت خواب به چشم کس و لیک غم این خفته چند، خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاد سحر، صبح میخواهد از من چز مبارک دم او، آورم این قوم به جان باخت را بلکه خبر، در جگر خاری لیکن از ره این سفرم میشکند. نازکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادم شاب، ای دریغا به برم می شکند. دست ها می سایم تا دری بکشایم، بر عوض می پایم که به در کس آید، در دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، منده پایاب لز راه دراز، بر دم دهکده مردی تنها، کولبارش بر دوش، دست او بر در، میگوید با خود غم این خفته چند، خواب در چشم ترم میشکند. من یه بار خوندم برای اینکه اگر اشتباهی در حروف چینی و تایپ این صورت گرفته اصلاح کنیم، و در این حال برای اینکه درست خوندن مقدمه درست فهمیدنه، یعنی اگه شما متن رو درست نخونید معنای اون متن رو هم درست متوجه نمیشید. در جاهایی هم که ممکن است دگرخوانی هایی باشه یا دگرسانی هایی باشه، یعنی در نسخه های یا در نوشته های به گونه دیگر اومده باشه، هرچند که فاصله ما با نیما زیاد نیست، ولی به هر حال در کار نسخه نویسان و مصححان و اینها ممکنه لغزش هایی پیش بیاد. خیلی نمیخوام مفصل بگم، ولی که در نهایت یک امر شهودیه. میشود اون رو ترجمه کرد، تجزیه کرد، خوردش کرد به عوامل ریزتر، ولی در نهایت امر ذوقی و امر هنری، چه نقدش باشه، چه آفرینشش باشه، چه فهمش باشه، مبتنی بر ذوقه. هر چقدر که کوشیدند نقد ادبی رو به جایی برسونن که همش عینیت باشه، ابجکتیو باشه، مترهای بیرونی و عینی باشه، که دیگه خیلی متکی به ذوق و سلیقه افراد نباشه و در نتیجه خیلی متنوع و بی قاعده و قانون، فرمالیست ها، ساختارگرایان، حساس ساختارگرایان کوشیدن تا نقد ادبی رو به جایی ببرن که هرچه بیشتر علمی باشه، پوزیتیویستی باشه، اثباتی، تحققی، هرچی که بگید. اما نشد. بالاخره ما در نهایت ذوق است که داوری میکنند. به همین دلیل واقعا نمیشه گفت که این اثر ادبی رو که شما دستون گرفتید چطوری پی ببرید که در اون مایش چیه، موضوعش چیه، تفسیرش چیه. به هر حال این یه جور کشف و شهوده. یعنی شما بایستی میشود گفت زیاد خوندن، خوب خوندن، درست خوندن، همه اینا هم میشه تجزیه کرد. خوب خوندن هم چیزهای خوب بخونید، هم چیزها رو خوب بخونید. درست خوندن هم یعنی اینکه هم درست بخونیدش، هم درست بخونیدش، نه اینکه فقط غلط نباشه، بلکه شیوه خوندنتون هم درست باشه. یعنی در جای خوب، در فضای خوب، مثل روزنامه نخونیدش، مثل خبر نخونیدش، یه جور دیگه بخونیدش. میشود اینا رو گفت، اما در نهایت هیچ فرمولی نمیشه داد. مثلا به شما بدم میگم این دستتون بگیرید، این کلید رو دستتون بگیرید، همه قفل‌های متون رو میتونید باهاش باز بکنید. یا اینجوری نیست که بنده یک کتابی بنویسم، فرهنگ نمادها، فرهنگ نمادهای جهان مثلا یا ایران، چون اصلا چنین چیزی نمیتونه تحقق پیدا کنه. برای اینکه کلمات ممکنه در یه شعری نماد چیز دیگه باشن، در یه شعری نماد چیز دیگری باشن، در یه فرهنگی کهن الگوها، آرکیتایپها، سمبولها، نمادها، آداب و رسوم متفاوته، در فرهنگ دیگری به گونه دیگر است. بنابراین چنین توقعی واقعا نمیشه داشت. از طرف دیگر هم گفتیم که شعر را هم نمیشود معنی بکنیم، یعنی بگیم که معنی این شعر این است. همچنان که نمیشود قطعه نینوای علیزاده رو کسی برای کسی تعریف بکنه. مثلا میگه علیزاده قطعه داره نینوا، اینجوریه، چجوریه؟ فقط باید اون رو بشنوید. نمیشود گفت لبخند جوکند، یه خانمی داره میخنده، اون رو بخندیم دیگه، چیزیه که مثلا اثر جهانی شده. اثر ادبی هم همینجوره. یادتونه جلسه گذشته گفتم نمیشه گفت که اون شعر حافظ چیه که میگه فرشته ها هم اومده بودن در عرق فروشی رو میزدن، اینجور نمیشه اشاره کرد. اون شعر رو باید بخونیم فقط. چرا گفتیم؟ چون که شاعر از کلمات استفاده نمی کنه، به کلمات استفاده میرسونه، کلمات رو با همه ادلاعشون، با آواشون، با معناشون، با تنینش، با معنی ثانویش، با معانی نمادینش، با معانی زمینیش، با شکلش حتی، یعنی شکل ظاهری نوشتن کلمه ممکنه یک شاعری عاشق شکل ظاهری کلمه بشه، هر کارش بکنید از اون کلمه دست بر نمیداره. یک بیتی حافظ داشت، نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. یه نسخه‌ای هم هست که جز الف قامت یار، الف یعنی این که چون الف کو خود ندارد هیچ هیچ، یعنی الف نه دندونه داره نه نقطه داره، یعنی آدم مستقل، در این حال که مستقل هم نیست، وابسته است. اون همزه است که میتونه مثلا آبان، ایمان، اولش یه همزه یه بعدش یه مصوتیه، چون هیچ کلمه‌ای در زبان فارسی نیست که با یه مصوت شروع بشه. که وقتی شما میگید ایمان، چرا فهم میکنه با سیمان؟ پس اون ای نیست، یه چیز دیگه قبل از ای بوده که اون همزه است. ولی بیداریم که نزدیک به مخرج مصوت ای، ما خیال میکنیم یه کلمه هستن. بنابراین الف هیچی نداره، متکی به این ور اون ور خودشه. اون وقت الف قامت یار، پس میشه این الف، اون میشه همزه. بنابراین اینجا باید یار باشه، برای اینکه قامت یار باید اینجوری مصوت بلند باشه. یکی از دلایل زیبایی شناختی که ما میتونیم بگیم این نسخه بهتره اینه. ممکنه دلایل دیگه باشه، مثلا میگن در اقدم نسخ دوست اومده، چیکارش کنیم؟ دیگه نمیشه ما دست بریم، چون اگه ما بودیم این کار میکردیم. به قراری که حافظ حضوری که ما دوست داشتیم انجام داده باشه. در تصحیح نسخه نباید ذوقتون رو دخالت بدید. نمیز گفتم. برای همین علامه قزوینی و غنی که خودشون شاعر نبودن، تصحیحشون از حافظ بهتر از آقای شاملو شده که خودش شاعر بوده. چون شاملو میگفت بایست اینجوری گفته باشه حافظ، برای اینکه قشنگ بشه باید اینجور باشه. میگه خب حافظ نگفته اینجور، چیکارش کنیم؟ خب این هم زیر نیست بود. میخواستم بگم که برای دریافت درست شعر هیچ چیزی بهتر از درست خوندن و خوب خوندن و زیاد خوندن نیست. کم کم شما با کل شعر و با شعرهای یک شاعر، با سبک او، با اثر انگشت او، با روحیات او بیشتر آشنا میشید و علائم او رو بهتر در میابید. شاید همینجا بد نباشه براتون بگم که وقتی که یک اثر ادبی رو میخونید، این رو دارم به صورت نمونوار میگم براتون، فرق نمیکنه چه اثر ادبی باشه، داستان باشه، شعر باشه، فرق نمیکنه. هر اثر ادبی یک معنی آشکار و صریح و روشن داره و معانی ضمنی و پنهان، یا معنی ضمنی و پنهان. معنی صریح و آشکار رو شما از همون معانی لغتنامه ای و واژه هایی که اونجا هست، روابطشون با جمله و نحو جمله در میابید، اما به این اکتفا نمی کنید. چون اثر ادبی اگه قرار بود فقط همین معنی آشکار و صریح باشه، میشد اخبار رادیو تلویزیون و روزنامه ها، میشد گزارش علمی. اما چون اثر ادبی هست، مطمئنن علاوه بر معنی آشکار، معنی یا معانی ضمنی و پنهانی هم داره که ما از راه همین معانی آشکار واژگان و روابط جملات و کلمات پی میبریم به اون معنی ضمنی. اما چطوری پی میبریم؟ مثل دو نفر دوست که وقتی خیلی با هم دیگه صمیمی باشن، مثلا قرار بذارن با هم دیگه که وقتی که من گفتم جیم، یعنی که بایستی مجلس رو ترک بکنیم. تو خسته نباشید.
کلماتی که بوی تازگی می‌دهند در کنار شما، این از رادیو فرهنگ صحبت‌های زنده‌یاد دکتر قیصر امین‌پور را درباره بررسی شعر نو در دوره مشروطه شنیدید. ادامه این مبحث را در برنامه آتی خواهید شنید. تا آن مجال، بدرود.
رادیو ورزش دعوت میکنند.
یه پاس تو در موقعیت برای باز کن، توی دروازه، توی دروازه.
جذاب و متفاوت، تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها، همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان، جام جهانی 2022 قطر.
و گل برای تیم ایران، توی دروازه، توی دروازه، گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
دوستان و یاران همراه، رادیو فرهنگ، رادیوی 24 ساعته همراه شما فرهیختگان و ادب دوستان و هنرپروران هست. انشالله که تا این لحظه برنامه‌ها رو شنیده باشید و مورد توجه شما علاقمندان قرار گرفته باشید. همچنان در خدمت شما هستیم و امیدواریم که شما عزیزان هم به ما افتخار بدید و ما رو بشنوید. دوستان شنونده.